5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. طرفداران مقتدی صدر در بغداد تجمع کردند. به گفته مقامات ترکیه، محمد جواد ظریف روز شنبه فردا به آن کشور سفر میکند. نخست وزیر دولت ائتلافی لیبی میگوید اعضای آن به زودی در طرابلس مستقر خواهند شد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. طرفداران مقتدی صدر از روحانیون سیاسی شیعه در عراق امروز در برابر یکی از پل‌های اصلی بغداد تجمع کردند و خواستار اجازه ورود به منطقه امن آن شهر شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این گروه خواستار مجوز تحصن در آن منطقه اند. منطقه امن بغداد که به منطقه سبز مشهور است، محل استقرار ساختمان‌های دولتی، پارلمان و سفارتخانه است. مقتدی صدر روز گذشته اعلام کرد که حاضر نیست این تحصن را لغو کند. معترضین میگویند که به فساد اداری دولت معترضند و خواهان اصلاحات جدی اند. وزارت خارجه ترکیه اعلام کرده است که محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، روز شنبه فردا به آن کشور سفر میکند. در بیانیه وزارت خارجه ترکیه آمده است که محمد جواد ظریف در این سفر با رئیس جمهور، نخست وزیر و همچنین همتای ترکیه‌ای خود دیدار خواهد کرد. به نوشته این بیانیه، مسائل منطقه‌ای و بین المللی و همکاری‌های دو جانبه محور اصلی گفتگوها خواهد بود. تهران و آنکارا در جنگ داخلی سوریه رو در روی یکدیگر قرار گرفتند، اما این مسئله موجب نشده تا همکاری‌های تجاری ایران و ترکیه مختل شود. در اوایل ماه جاری، احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه در تهران با حسن روحانی، رئیس جمهوری، دیدار کرد. نخست وزیر دولت ائتلافی لیبی که با میانجیگری سازمان ملل شکل گرفته، اعلام کرد که اعضای آن دولت ظرف چند روز آینده از تونس به طرابلس منتقل خواهند شد. به گزارش رویترز، فائز سراج گفت که برای این کار توافق امنیتی لازم با پلیس و نیروهای نظامی به دست آمده است. در حال حاضر دو گروه دیگر در شهرهای طرابلس و توبرق مدعی قدرت در لیبی اند و قرار است که دولت فائز سراج جایگزین آن دو گروه شود. از سال 2014 میلادی دو پارلمان و دو دولت در لیبی با هم رقابت می کنند. در ایران پس از آن که رهبر جمهوری اسلامی از وجود انگیزه هایی برای انقلاب زدایی از حوزه های علمیه صحبت کرد، به فاصله کوتاهی خبرگزاری رسا گفته های آیت الله احمد خاتمی عضو خبرگان را منتشر کرده که او هم از فقدان شور انقلابی در حوزه ها انتقاد کرده است. وحید پوراسات.
37 سال از انقلاب سال 57 در ایران می‌گذرد، اما هنوز رهبران ایران در سخنان خود خواهان برخورد و یا شور انقلابی اند. احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه تهران و عضو مجلس خبرگان رهبری نیز می‌گوید هر کسی که یک نگاه اجمالی به صحنه حوزه بیندازد، می‌بیند که آن شور و هیجان به تعبیر او مقدس انقلابی که در شأن حوزه علمی قم و همانند اول انقلاب باشد وجود ندارد. محمد جواد اکبرین، دین‌پژوه و تحلیلگر سیاسی در پاریس.
به تازگی مدیریت حوزه علمیه قم هم در سخنرانیشون اشاره کردن که حوزه نباید فقط به علم و اخلاق بپردازه. این معنیش این استش که حوزه الان داره میره به سمت تقویت همون چیزی که رسالت اصلیش میدونست، یعنی علم و اخلاق، و دیگه حالا وقتشه که هشدار بدن، هم آیت الله خامنه ای، هم مدیر حوزه، هم همسال آقای احمد خاتمی، که بگن دیگه اون شور و حرارت دیده نمیشه. این معناش این استش که حوزه فهمیده باید برای به دست آوردن اون منزلت اجتماعی از دست رفتش و لخم خوردش برگرده به همون جایگاه علم و اخلاق.
هشدار احمد خاتمی در پی سخنان اخیر رهبر ایران آیت الله علی خامنه ای است که در جمع طلاب حوزه علمیه قم گفته بود باید از هر گونه تلاشی برای انقلاب زدایی از حوزه های علمیه احساس خطر کرد.
اگر بخواهیم نظام اسلامی این مجموعه انقلابی بماند، اسلامی بماند، انقلابی بماند، حوزه قم باید انقلابی بماند. اگر حوزه قم انقلابی نماند، حوزه های علمیه اگر انقلابی نماندند، نظام در خطر انحراف از انقلاب قرار خواهد گرفت.
محمد جواد اکبرین با اشاره به سخنان آیت الله خامنه‌ای درباره احساس خطر او از دور شدن حوزه علمی از انقلابیگری میگوید روحانیت در ارتباط با مردم متوجه نگاه منفی آنها به خود شده است.
در سخنرانی اخیر آیت الله خامنه‌ای ایشون اشاره کرده که در انقلاب روحانیت بود که پیام انقلاب به نقاط دوردست در کشور برد. همین علت اگر الان هم وجود داشته باشه، یعنی روحانیت ارتباط داشته باشه با نقاط مختلف کشور که داره، متوجه رابطه منفی مردم با خودش میشه، متوجه نگاه منفی مردم به خودش میشه، متوجه میشه که توقعات جامعه از او برآورده نشده. همین رو مراجع هم حس میکنن. اونها احساس میکنن اسلام انقلابی و سیاسی سه دهه گذشته منزلت و اعتبار اجتماعی حوزه رو پایین آورده، لذا تلاش میکنن به اون استقلال نخستین حوزه برگردن و همین آیت الله خامنه ای رو نگران میکنه که حوزه داره از اون چیزی که ایشون به عنوان انقلابی تعبیر میکنه دور میشه.
آیت الله خامنه ای رهبر ایران 20 اسفند ماه 94 نیز در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری از آنها خواسته بود انقلابی عمل کنند.
من اگر بخوام در یک کلمه عرض بکنم، اون یک کلمه این خواهد بود که مجلس خبرگان باید انقلابی بماند، باید انقلابی فکر کند و انقلابی عمل بکند.
رهبر ایران همچنین چندی قبل و در حین مذاکره هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی گفته بود او یک انقلابی است نه یک دیپلمات.
من دیپلمات نیستم، من انقلابیم. حرف رو صریح و صادقانه میگویم. مذاکره اون وقتی معنا پیدا میکند که طرف حسن نیت خود رو نشان بده.
به گفته برخی از ناظران سیاسی در سالهای گذشته فاصله مردم در جامعه از انقلابیون بیشتر شده است. به گفته محمد جواد اکبرین در حوزه علمیه هم گرایش بیشتری به سوی اعاده سنت‌های حوزوی دیده می‌شود تا اسلام سیاسی.
دوگانه انقلابی دیپلمات رو خود آیت الله خامنه ای مطرح کردند و گفتند که من دیپلمات نیستم، من انقلابیم. اما در عرصه جامعه وقتی میبینیم اقبال عمومی مردم به کسانی بیشتره که از قضا دیپلمات هستند نه انقلابی در دولت، و در حوزه هم نگاه میکنیم میبینیم که موج حرکت طلاب جوان به ویژه و مراجع به سمت اعاده سنت های حوزوی و فاصله گرفتن از اسلام انقلابی و سیاسی، اینجاست که هم در جامعه و هم در حوزه آیت الله خامنه‌ای احساس میکنه که اون چیزی که اسمش رو میذاره انقلابی بودن داره کمرنگ میشه و از قضا در جامعه فضای تعلق خاطر به حرکت دیپلماتیک دولت داره بیشتر میشه و در حوزه هم بازگشت به سنت.
آیت الله علی خامنه‌ای در شهریور ماه سال 94 در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران با دفاع از تداوم انقلاب، افرادی را که از پایان انقلاب سخن میگویند بی‌عقل نامید. حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز در اسفند ماه 94 با کنایه از شعار انقلابیگری برخی در جامعه گفت انقلاب برای ادب و اخلاق بود.
انقلاب برای چی بود؟ انقلاب برای اخلاق بود، انقلاب برای برادری بود، انقلاب برای وحدت ملی بود، انقلاب برای ادب بود، برای خلق نکو بود، انقلاب برای این بود دیگه. فعلا بنده بگم من انقلابیم، انقلابی یعنی چی؟
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص و مصلحت نظام که برخی از اصولگرایان او را متهم به دور شدن از آرمان‌های انقلاب می‌کنند، چندی قبل گفته بود کسانی در جامعه ادعای انقلابیگری دارند که در سال‌های مبارزه به خاطر اندیشه‌های به تعبیر او متحجرانه، مبارزه را تلاش برای برافراشتن پرچم ضلالت می‌دانستند.
سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی، این نامی بود که رهبر جمهوری اسلامی یک سال پیش برای 94 انتخاب کرده بود. در پایان 94 میخوایم از شما بپرسیم سال کهنه چقدر سال همدلی و همزبانی دولت و ملت بود؟ دولت چقدر با شما همدل و همزبان بود؟ این جمعه 6 عصر تهران همراه من نیوشا بقراطی باشید یک ساعت مستقیم و زنده در برنامه ساعت ششم. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
ساعت 17:09 ایران. خبرها را ادامه می دهیم. اتحادیه فوتبال اروپا یوفا امروز یک فوتبالیست روس را به دلیل نشان دادن عکس ولادیمیر پوتین در جریان بازی با یک تیم ترکیه‌ای 5000 یورو جریمه کرد. دمیتری تاراسوف بازیکن خط میانی تیم لوکوموتیو مسکو در بازی تیمش برابر تیم فنرباخچه از استانبول زیر پیراهن تیمش تیشرتی با عکس پوتین به تن داشت. او در جریان بازی پیراهن تیمش را از تن بیرون آورد و عکس پوتین نمایان شد. زیر عکس به روسی نوشته شده بود مؤدب‌ترین رئیس جمهور. این بازی در ماه نوامبر در فاصله کوتاهی بعد از افزایش تنش بین دو کشور برگزار شده بود. علت تنش نیز این بود که ارتش ترکیه یک جنگنده روسیه را ساقط کرده بود. پلیس فدرال آمریکا FBI اعلام کرد دانشجویی که 5 ماه پیش با چاقو به 4 تن در دانشگاهی در ایالت کالیفرنیا حمله کرده بود، تحت تأثیر گروه حکومت اسلامی به این اقدام دست زده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس در بیانیه FBI آمده که فیصل محمد، جوان 18 ساله‌ای که به این حمله دست زد، بدون ارتباط مستقیم با داعش و به دنبال خواندن مطالب آنها در اینترنت به این حمله دست زده است. حمله در روز 13 آبان رخ داد و به دنبال آن 4 تن مجروح شدند. فیصل محمد پیش از آن که موفق شود کسی را به قتل برساند، به ضرب گلوله پلیس کشته شد. رهبران اتحادیه اروپا بامداد امروز در مورد نهایی کردن جزئیات بسته پیشنهادی به ترکیه برای حل تدریجی بحران پناهجویی در بروکسل به توافق رسیدند. بر مبنای توافقی که قرار است ترکیه آن را مورد بررسی قرار دهد، پناهجویانی که در خاک یونانند به ترکیه بازگردانده شده و اتحادیه اروپا به شکل نظاممندی از ترکیه پناهجو می‌پذیرد. ساعت 17:11 ایران و در اینجا برنامه‌ای که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را معرفی می‌کند.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
از قدیمی‌ترین زندانیان سیاسی عقیدتی محبوس در زندان رجایی شهر به شمار می‌رود. نام او بارها در میان فهرست زندانیانی آمده است که سالهای طولانی حبس را بدون استفاده از مرخصی گذراندند. بازداشت خالد فریدونی به شهریور سال 1379 باز می‌گردد که او همراه با عمر فقیه‌پور در شهرستان مهاباد بازداشت شد. اتهام آقای فریدونی اقدام علیه امنیت ملی و محاربه به واسطه عضویت و ارتباط با حزب دموکرات کردستان بود و این عضویت در یکی از احزاب کرد مخالف و همکاری با آنها در دادگاه انقلاب اسلامی برای این فعال سیاسی کرد محکومیت به اعدام را رقم زد. خالد فریدونی در دوره‌هایی که در زندان پیرانشهر، مهاباد و زندان مرکزی شهر سنندج زندانی بوده، 3.5 سال از عمر خود را زیر حکم اعدام و هراس از اعدام شدن قرار داشته است، تا اینکه در اردیبهشت ماه سال 84 حکم اعدام او در دادگاه تجدید نظر با 1 درجه تخفیف به حبس ابد تغییر یافت. پس از تغییر حکم اعدام خالد فریدونی به حبس ابد، او به زندان ارومیه انتقال یافت تا دوره محکومیت خود را در این زندان بگذراند. تا آذر ماه سال 86 خالد فریدونی و همپرونده او آقای قنبرپور در زندان ارومیه نگهداری می‌شدند که در آن زمان با حکم قضایی و تصمیم مسئولان زندان این 2 زندانی امنیتی به زندان رجایی شهر کرج انتقال یافتند. با انتقال این 2 زندانی اهل کردستان به زندان رجایی شهر کرج، آنها را به بند 4 سالن 12 این زندان منتقل کردند که شمار دیگری از زندانیان عقیدتی و سیاسی در این بند از زندان رجایی شهر نگهداری می‌شوند. در پاییز سال 94 خالد فریدونی که تا آن زمان بیش از 15 سال را بدون مرخصی و بی‌وقفه در زندان گذرانده بود، مطابق موادی از قانون مجازات اسلامی مشمول استفاده از آزادی مشروط می‌شد. اما این ماده قانونی شامل حال این زندانی امنیتی نشده است. خالد فریدونی همچنان در زندان رجایی شهر کرج دوران محکومیت خود را می‌گذراند.
یادآوری میکنیم که نقطه نظرات خود را میتوانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. چکیده خبرها 17:30 ایران.